اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. دیدار فردای رئیس جمهور اشرف غنی و جو بایدن در قصر سفید.
نهایی سازی امور تعهدات مالی و دیپلماتیک در عرصه انکشاف کمک بشری و حمایت از قوات امنیتی و دفاعی کشور بحث صورت میگیره بین رئیس جمهور ما و رئیس جمهور بایدن.
اما در دوحه طالبان میگویند اگر این سفر با آزادی، استقلال و منافع ملی مردم ما در تضاد باشد، برای امارات اسلامی قابل پذیرش نیست. در منطقه پیشرفت در گفتگوها برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی.
ولی جرمنی و فرانسه میگویند که برخی موانع هنوز هم وجود دارند.
مقام‌ها و مردم محلی در بادغیس از حضور جنگجویان ازبکستانی خبر میدهند.
لباس و رسم و رواج سرم همین تو خدایا سخته مثل همین مردم واری مندل میزنه ریش مانده در جایی که بری ضرورت باشه بری صحبت میکنم در جایی که پشتو.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، حقوق، برنامه حقوق اساسی بشری و برنامه در امتداد لحظه ها با ما باشه. اما نخست مهمترین خبرها. تفصیل اخبار. قصر سفید میگوید خشونت علیه نظامیان امریکایی در افغانستان افزایش نیافته است. جین ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت حملات بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نسبت به سال پیش زیاد شده، اما به گفته او آنها بعد از امضای توافق صلح با طالبان از فوریه سال 2020 میلادی شاهد افزایش حملات به اهداف نیروهای امریکایی در افغانستان نبودند. بر اساس توافق دوحه طالبان متحد شده که بر نیروهای امریکایی و بر دیگر منافع کشور در افغانستان حمله نمی کنند. اما زمانی که در ضرب الاجل خروج نیروهای امریکایی از اول ماه می به 11 ماه سپتامبر تغییر به عمل آمد، طالبان هشدار دادند که حمله بر نیروهای امریکایی و بین‌المللی در افغانستان را ضمانت کرده نمی توانند. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید بعد از پیشروی‌های تازه طالبان، نیروهای ایالات متحده مصروف نظارت نزدیک از وضعیت امنیتی افغانستان است. جنرال مارک میلی، لوید رئیس نیروهای مسلح امریکا، این را به کنگرس امریکا گفت. او افزود که از جمله 419 ولسوالی، مراکز 81 ولسوالی تحت کنترل شورشیان طالب در آمده است. جنرال میلی در ادامه گفت طالبان سال گذشته پیش از این که امریکا خروج نهایی نیروهای خود را آغاز کند 60 ولسوالی را تصرف کرده بودند، اما این گروه تا کنون نتوانسته یک مرکز ولایت را تصرف نماید. این در حالی است که لیود آستین وزیر دفاع امریکا در سخنان خود در نشست استماعیه در همین مجلس کنگرس گفته بود که پیشرفت های طالبان روند خروج نیروها از افغانستان را مختل نمی کند. روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان که در 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل می شود به نیمه رسیده است. رسانه های ترکیه گزارش می دهند که یک هیئت امریکایی امروز وارد این کشور می شود و درباره امنیت میدان هوایی حامد کرزی توسط نیروهای ترکی با مقامات در انقره گفتگو می کند. ترکیه پیشنهاد کرده که بعد از خروج همه سربازان خارجی از افغانستان، امنیت و فعالیت میدان هوایی کابل را تامین می کند. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه دیروز گفت که نیروهای بیشتر برای حفاظت میدان هوایی حامد کرزی به افغانستان فرستاده نمی شود. ترکیه در حال حاضر حدود 500 سرباز در افغانستان دارد که در جنگ سهم ندارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محمود خان اسکزی رهبر حزب ملی عوامی پشتونخوا اتهام وارد می کند که عثمان کاکل رهبر ایالتی این حزب عمدن کشته شده است. آقای اسکزی این سخنان را دیروز در مراسم خاکسپاری عثمان کاکل در مسلم باغ بلوچستان گفت.
عثمان خان در اثر مریضی نمرده است. هنگام مریضی با وی ظلم و جبر شده است، لذا این قوم اعلان کرده که
در مسیر شهیدان ما یک نگین دیگر افزوده شد.
محمود خان استگزی استخبارات پاکستان را متهم کرده گفت آقای کاکل در مجلس سنا گفته بود که به وی هشدار داده شده تا از سخن گفتن در دفاع از حقوق پشتونها دست بکشد. عثمان کاکل هفته گذشته در خانه خود بیهوش و به شفاخانه انتقال داده شد و روز دوشنبه به عمر 60 سالگی وفات کرد. به سلسله بازی های فوتبال جام سال 2020 میلادی اروپا 4 تیم به مساف هم رفتند. بازی ها میان تیم های فرانسه و پرتغال و جرمنی و هنگری 2-2 مساوی پایان یافت. تیم اسپانیا 5 توپ را وارد گل تیم سلواکیا کرد. و بازی میان تیم های سویدن و پولند 3-2 به نفع تیم سویدن تمام شد. مرحله بعدی این بازی ها بعد از 2 روز وقفه روز شنبه آغاز می شود. روز شنبه تیم های ویلز با دنمارک، ایتالیا با اتریش به مسافه هم می روند و نیوزلند قهرمان جام جهانی مسابقات تست کرکت شد. این بازی 5 روزه در انگلستان به علت باران 6 روز ادامه یافت. نیوزلند روز گذشته در مسابقه نهایی تیم هند را با 8 وکت شکست داد. بازی های این سلسله مسابقات در سال 2019 میلادی آغاز شده بود که هند و نیوزلند از لحاظ داشتن امتیاز به مسابقه نهایی را یافتند. ساعت 9:07 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری فنی میرحمد صافی میزبان این مجله خبری هستیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در راس یک هیئت بلند رتبه دولتی روانه واشنگتن شد. قرار است او روز جمعه با رئیس جمهور امریکا جو بایدن در قصر سفید ملاقات کند. این در حال است که با متوقف شدن گفتگوهای صلح، جنگ و خشونت در افغانستان به اوج خود رسیده است. طالبان در روزهای اخیر پیشروی‌های داشته و چند ولسوالی را تصرف کردند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای ملاقات با جو بایدن رئیس جمهور امریکا شب گذشته روانه واشنگتن شدند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و دیگر مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان رئیس جمهور را در این مسافرت 2 روزه همراهی می کنند. ارگه ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی در جریان این سفر با اعضای کانگرس و دیگر مقامات بلند رتبه امریکا نیز دیدارهای جداگانه خواهد داشت و با آنها درباره فصل جدید روابط، تقویت بیشتر مناسبات دیپلماتیک و تمویل، تجهیز و حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری درباره اهداف این سفر به تلویزیون دولتی گفت که رئیس جمهور غنی درباره عملی سازی تعهدات با همتای امریکایی خود جو بایدن گفتگو می کند.
تعهداتی که در بیانات وزارت امور خارجه امریکا، ریاست جمهوری امریکا در 2-3 ماه گذشته در رسانان به نشر رسیده، به خاطر عملی سازی و نهایی سازی امو تعهدات مالی و دیپلماتیک در عرصه انکشاف، کمک‌های بشری و حمایت از قوت‌های امنیتی و دفاعی کشور، بحث و تبادله صورت می‌گیرد بین رئیس جمهور ما و رئیس جمهور بایدن.
آقای فضلی می افزاید که هیئت دولت افغانستان در ملاقات با اعضای کانگرس روی حفاظت از دستاوردهای 20 سال گذشته تأکید خواهند کرد. در این میان شورای عالی مصالحه ملی میگوید که روند صلح افغانستان بخش عمده گفتگوها در واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در حال روانه امریکا می شوند که جنگ و خشونت در افغانستان با شدت ادامه دارد. طالبان در روزهای اخیر چندین ولسوالی را در شمال و جنوب کشور تصرف کردند و در برخی مناطق مردم محل در مقابل طالبان بسیج شدند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش خود به این بازدید رئیس جمهور غنی از واشنگتن به رادیو آزادی گفت:
د سفرونو په اړه نو سفرونه کیږي
در مورد سفرها سفرها صورت میگیرد و قبلا نی صورت گرفته و باز هم صورت خواهد گرفت. البته هرگاهی که با آزادی و استقلال کشور و مردم ما و منافع ملی مردم ما در تضاد باشد، برای مردم ما و امارت اسلامی افغانستان قابل پذیرش نیست.
افغانستان اسلامی امارت قابل قبول نیست.
طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم اروپا، به این باور است که قصر سفید روی مصالحه با طالبان تأکید خواهد کرد.
در قصر سفید با هیئت افغانستان که رئیس جمهور دکتر عبدالله درش می باشه گفته میشه که شما باید با طالبان مصالحه کنید و به زودی مصالحه، و امریکا به شما کمک اقتصادی و دیپلماتیک و کمک بشری هم خواهد داد.
قصر سفید با پخش اعلامیه گفته که این سفر مقام‌های بلند رتبه افغانستان به واشنگتن نشان دهنده مشارکت دوامدار میان افغانستان و امریکا است. قصر سفید میگوید که امریکا در کنار افغان‌ها می ایستد تا مطمئن شود که افغانستان دوباره به پایگاه امن حراس افغانان مبدل نشود. اعلامیه قصر سفید می افزاید که ایالات متحده امریکا حمایت کامل خود از پروسه صلح را ادامه می دهد و همه جوانب افغان را به مشارکت واقعی در مذاکرات تشویق می کند تا نزاع جاری خاتمه داده شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:11 وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که جنگ در افغانستان به گونه روزافزون افزایش یافته، مقام های افغان از کشته و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر دادند. آنها گفتند که جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در ولایت های مختلف در صفوف طالبان حضور دارند. وزیر خارجه افغانستان نیز به تازگی در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان به تعهد خود با امریکا عمل نکرده و با گروه های حراس افغان خارجی ارتباط دارند، اما طالبان حضور جنگجویان خارجی در صفوفشان را و ارتباط با گروه های حراس افغان به شمول شبکه القاعده را رد کردند. بیشتر توجه کنید به این گزارش.
مقام های افغان از حضور جنگجویان پاکستانی با ویژه نظامیان آن کشور در صفوف طالبان سخن می گویند. مسئولان محلی ولایت پکتیا گفته که یک نظامی پاکستانی را به تازگی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان بازداشت کردند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا تایید کرده که جنگجوی بازداشت شده نظامی پاکستانی بوده و در صفوف طالبان فعالیت‌های تخریبی علیه حکومت را انجام می‌داد. آقای فدایی در صفحه فیسبوک خود نوشته که نظامی بازداشت شده پاکستانی عظیم نام دارد و پدر و مامایش نیز کارمند ارتش پاکستان هستند. ولی پکتیا افزوده که نظامی بازداشت شده پاکستانی اعتراف کرده که پس از 1.5 سال آموزش نظامی به افغانستان فرستاده شده و برایش گفته شده بود که در آن سوی خط دیورند در صفوف طالبان با دیگر نظامیان پاکستانی بپیوندد. پیش از این مقام های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نیز از کشته شدن شماری از اتباع پاکستانی سخن زده و گفته بودند که اجساد آنها از سوی کمیته هلال احمر از راه تورخم به پاکستان انتقال یافته است. هنوز در مورد آمار جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در افغانستان چیزی گفته نشده، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته که حدود 20 گروه حراس افغان در این کشور فعالیت دارند. فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که صدها جنگجوی خارجی به ویژه پاکستانی در صفوف طالبان علیه حکومت این کشور می جنگند.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبان برجسته است، حضور از یا چشمگیر است. در هر جبهه در کنار طالبان توریستای خارجی حضور دارند. در شمال افغانستان پاکستانیا، چچنا، عربا، ازبکستانا در مقابل مردم افغانستان ایستاده شدند و در حمایت از طالبان جنگ میکنند.
اما آقای امان در این مورد اسناد و مدارک مطرح نکرده و توضیح بیشتر نیز نداده است. ایمل ولی خان رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل پاکستان در خیبر پشتونخوا نیز چند روز پیش در نشست از حضور پاکستانی ها در جنگ افغانستان سخن زده بود. او تاکید کرده که می دانند جسدهای کیها در تابوتها به پاکستان انتقال می یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز به تازگی گفته که طالبان هنوز با برخی گروه های حراس افغان منطقه‌ای و جهانی ارتباط دارند. آقای اتمر در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت که طالبان بر بنیاد توافقنامه صلح با آمریکا ارتباط خود با تروریستان جهانی را قطع نکردند. وزیر خارجه افغانستان بار دیگر طالبان را به پناه دادن به شبکه القاعده، لشکر طیبه، طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان متهم کرد. طالبان اما ارتباط داشتن با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی را رد کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که هیچ جنگجوی خارجی به شمول اتباعی پاکستان در صفوف طالبان حضور ندارند. پاکستان نیز پیش از این حضور اتباعی آن کشور در صفوف طالبان را رد کرده است.
بله، شما شنیدید که جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در ولایت های مختلف در صفوف طالبان حضور دارند. همزمان وزیر خارجه افغانستان نیز به تازگی در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که طالبان به تعهد خود با امریکا عمل نکرده و با گروه های حراس افغان خارجی ارتباط دارند، در حالی که طالبان حضور جنگجویان خارجی در صفوفشان را و ارتباط با گروه های حراس افغان به شمول شبکه القاعده را رد کردند. همزمان با این مقام ها و باشنده های محل در بادغیس از حضور جنگجویان آسیای میانه در آن ولایت خبر می دهند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
حسام الدین شمس والی بادغیس به رادیو آزادی میگوید که این جنگجویان وابسته به تحریک اسلامی ازبکستانند، جنبشی که فعالیتش از سالهای سال در ازبکستان ممنوع است. شمس بیان که شواهد ارائه کند میگوید که جنگجویان خارجی بخشی از جنگ را برای طالبان مدیریت میکنند
و اعضای ازبکستانی در حملاتی که بالای ولایت شمالی و ولایت غربی مثل بادغیس، حتی بخشی از هرات، تمامی حملات انفجاری یا متربن توسط همین گروپ ساخته میشه، آماده میشه، طراحی میشه و اجرا میشه.
والی بادغیس میگوید که بیش از 3 سال میشود که حدود 80 خانواده از جنگجویان ازبکستانی در ولسوالی بالامرغاب مستقر شده اند و با رهبری جمعبای ازبکستانی مخاوف ترین حمله ها را بر نیروهای دولتی راه اندازی میکنند.
اینها بیشتر در حملات انفجاری و انتحاری با طالبان همکاری میکنند. مولا محسن یا جمعبای ازبکستانی خودش متخصص ساخت متربم هست در ولایات شمالی و در ولایات شمال غربی، اینها فعال هستند.
نیروهای افغان در ماه هوت سال گذشته ولسوالی بالامرغاب بادغیس را به گونه کامل ترک کردند، چرا که این کمپ نیروهای افغان برای بیش از 2 سال در محاصره طالبان بود. اما طالبان با اظهارات والی بادغیس موافق نیستند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان گروه طالبان فعالیت جنگجویان ازبکستانی زیر چتر این گروه در بالامرغاب را رد میکند. او به رادیو آزادی میگوید که حکومت افغانستان پس از شکست در جنگ به گفته او به تبلیغات علیه طالبان روی آورده است. اما برخی از باشندگان محلی میگویند که جنگجویان خارجی را در بادغیس دیده اند. رمضان 35 ساله به رادیو آزادی میگوید که جنگجویان خارجی را دیده که مثل مردم محلی لباس میپوشند اما خطرناک به نظر میرسند.
برانه خارجی ها نمی جگه زندگی میکنند و لباس و رسم و رواج اسفرام همی تو خدای سخته مثل همون مردم واری مندل میزنه ریش مانده، در جایی که بری ضرورت باشه بری صحبت میکنند، در جایی که پشتو پشتو.
برخی از ساکنان بادغیس میگویند که جنگجویان ازبکستانی از وزیرستان شمالی به بالامرغاب مسکن گزین شده اند. تحلیلگران معتقدند که عملیات نظامی ضربی عصب اردوی پاکستان در ماه جون 2014 در وزیرستان شمالی بسترساز سرازیری برخی از جنگجویان خارجی به افغانستان شد. عبدالغفور 40 ساله ساکن بالامرغاب است. او جنگجویان محلی طالب را به حمایت مالی از خانواده های جنگجویان ازبکستانی متهم میکند.
این گروه های هست، این گروه های مختلف هست، اینا کسایی بود که به فکر کنم به مو شمالی وزیرستان پاکستان بودن، بعضی ها سلام دارن، اینا وسیله دارن، اینا بردن موتر دارن، اینا تقریبا از خود آشه و آباته دارن، همیسی که ما شنیدیم از دکپای مردم خودش اینا خسر می کنن، به هر فامیل اینا از طرف طالبان امارت اسلامی 10 هزار افغانی به این داده میشه به این مردم، به هر مای به هر فامیلی.
قادر کامل تحلیلگر مسائل سیاسی در هرات از پیامدهای منفی تداوم حضور جنگجویان ازبکستانی هشدار می‌دهد.
این نگرانی وجود دارد که اگر هرچی بیشتر تقویه بشند و سلاح و جنگ افزار بیشتری از طرف استخبارات منطقه به اینو قرار بگیره، به دسترس از یک قرار بگیره، ما شاهد برخوردهای بسیار خونینی در بین طالبا و در بین این گروه خواهیم بود. و یک نگرانی وجود دارد که ممکن اینو از یک عقبی حمایوی استخباراتی برخوردار باشند که این استخبارات بخواه از اینو به یک ابزار و موری بوزی استفاده بکنه و توسط از اینو بران به داخل کشورهای آسیای میانه مدیریت بکنه.
چند ماه قبل ذکریای سودا والی پیشین بدخشان هم بر رادیو آزادی گفته بود که جنگجویان خارجی عمدتاً آسیای میانه ای از تاجیکستان و ازبکستان در کنار ستزجیان چیچینی و ایغورهای منطقه شیجینچین در برخی از مناطق کوهستانی آن ولایت از جمله بخش‌های ولسوالی‌های وردوج و یمگان و دره خستک از سال‌های سال حضور دارند. آقای سودا گفته بود که طالبان محلی بدخشان از طرح جنگجویان خارجی برای ایجاد مرکز بزرگ حراس افکنان خارجی در این ولایت پشتیبانی میکنند، اما طالبان اظهارات سودا را تبلیغات خوانده بودند. بر طبق توافق 29 فوریه سال 2020 طالبان به آمریکا وعده دادند که نمیگذارند که هیچ گروهی توریستی از خاک افغانستان علیه منافع آمریکا و متحدانش کار گیرد. اما برخی از تحلیلگران مانند کامل به این باورند که حضور جنگجویان خارجی در بخش افغانستان مثل بادغیس و بدخشان وعده طالبان به آمریکا را زیر سوال میبرد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در نشست استماعی کنگرس چند روز پیش در پاسخ به پرسش گفت که احتمال دارد که تا دو سال بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شبکه القاعده بتواند که از آنجا آمریکا را تهدید کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شبکه‌های مخابراتی از دو هفته به این سو در ولایت غور قطع شدند. شماری از باشنده‌های غور می‌گویند که نبود شبکه‌های مخابراتی و قطع بودن ارتباط آنها با اعضای خانواده و دوستانشان آنها را نگران ساخته. اما مسئولان شبکه‌های مخابراتی می‌گویند که گروه‌های مخالف دولت با آنها اجازه نمی‌دهد. در این مورد گزارش در این مورد را در نیمه دوم برنامه میشنوید، اما حالا در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
نشریه نشنال انترست در شماره اخیرش نوشته که در حالی که ایران، روسیه و چین در یک رقابت ژئوپلیتیک با آمریکا قرار دارند، اما این سه کشور با توجه به همجواری مرز و دسترسی به آسیای میانه و اروپا خواهان ثبات و تامین صلح در افغانستانند. در ادامه به باور نشریه می خوانیم که برای ایران برگشت احتمالی طالبان به مثابه افزایش رژیم یک گروه تندرو سنی است که روابط بسیار نزدیک با عربستان سعودی دارد. برای روسیه و جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق که با افغانستان مرز مشترک دارند، آمدن طالبان به قدرت می تواند جنبش های اسلامگرای منطقه را جسارت داده و در نتیجه گروه های تروریستی داخلی مانند جنبش اسلامی ازبکستان و گروه های مختلف در چچنیا را قوت ببخشد. نشنال انترست در ادامه می نویسد که در مورد چین، اگرچه دولت این کشور به خاطر عقب نشینی آمریکا از افغانستان خرسند خواهد شد، اما نگرانی ها در مورد افزایش افرادگرایی در آسیای جنوبی و مرکزی هم شدت خواهد گرفت و این نه تنها که می تواند که پروژه چند میلیارد دلاری یک کمربند یک رای چین را با خطر بیندازد، بلکه به گروه های اسلامگرا مانند سازمان آزادی بخش ایغور و جنبش اسلامی ترکستان شرقی هم در قلمرو چین الهام ببخشد. نشریه همچنان از پاکستان به عنوان بازیگر اصلی در روند صلح افغانستان یادآور شده و نوشته که اسلام آباد از 3 دهه به این سو آمی گروه طالبان است و با در نظر داشت جنبش های آزادی خواه مانند بلوچ ها و جنبش تحفظ پشتون ها اسلام آباد ایچگاه نمی خواهد با طالبان که اکثریت رهبران این گروه پشتون ها هستند مخالفت کند. نشریه امریکای یو پی آی یا یونایتد پرس انترنشنل در مورد خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان نوشته. خروج نیروها از این کشور از اول ماه می آغاز شده و به گفته رئیس جمهور جو بایدن قرار است تا 11 سپتامبر امسال خاتمه یابد. نشریه نوشته که ایالات متحده برای پیروزی در جنگ به استراتژی بهتر نیاز دارد. نشریه طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان را با جنگ کوریا بین سالهای 1950 الی 1953 مقایسه کرده و نوشته که به خاطر پافشاری جنرال آمریکایی دوگلاس مک آرتر که گفته بود چین مداخله نخواهد کرد، اما با مداخله چین ویتنام به یک فاجعه هم مبدل شد. در ادامه می خوانیم که پس از 12 سال آمریکا با 58,000 پرسنل و تعداد بیشمار کشته شده های ویتنامی، آخرین هلیکوپتر آمریکایی در 1974 از سایگون که تصویر غم‌انگیز از شکست بود پرواز کرد و آنجا را ترک نمود. در ادامه می خوانیم که پس از عملات 11 سپتامبر 2001 اداره جورج دبلیو بوش در افغانستان مداخله کرد تا القاعده و اسامه بن لادن را به محکمه بکشاند، اما به باور نشریه فرماندهی مرکزی ایالات متحده به بن لادن اجازه داد تا در کوههای تورابورا فرار کند، زیرا نیروهای آمریکایی برای مبارزه در ارتفاعات بلند آموزش ندیده بودند. به نوشته یو پی آی سپس توجه آمریکا به عراق معطوف شد و ماموریت در افغانستان به یک ملت سازی در کشور مبدل شد که آمریکان را هیچگاه درک نکرد.
ساعت 9:27 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. مقام‌های ایران از پیشرفت گفتگوهای بین‌المللی برای احیای توافق اتمی خبر می‌دهند. این مذاکرات که 3 ماه به این سو در ویانا ادامه دارد، در هفته جاری به خاطر انتخابات در ایران متوقف شد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران که دوره زمامداری وی به پایان میرسد، میگوید که مشکل عمده در برابر احیای توافقنامه اتمی سال 2015 برداشته شده، ولی جرمنی و فرانسه میگویند که برخی موانع هنوز هم وجود دارند. حسن روحانی این اظهارات را در نشست دیروز کابینه ابراز داشت. دیگر مقامات بلندرتبه ایران نیز از پیشرفت در این مذاکرات خبر میدهند که از ماه اپریل به این سو میان این کشور، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی ادامه داشته است. آمریکا در این گفتگوها غیر حضوری سهم دارد. محمود وایزی، سخنگوی دفتر آقای روحانی، گفت که واشنگتن اصولاً موافقه کرده که بیشتر از 1,000 تحریم را دور می‌کند. او گفت که این تحریم‌ها با خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، از توافقنامه 3 سال قبل وضع شده است. رسانه‌های ایران از قبل آقای وایزی گزارش دادند که توافق شده تا تحریم‌ها در بخش بیمه، نفت و باربری بحری دور ساخته شوند. او گفت که بحث‌های کنونی در این باره جریان دارد که کدام تحریم‌های باقی مانده با توافقنامه اتمی ارتباط می‌گیرند و کدام تحریم‌ها قبل از سال 2015 وضع شده‌اند. جاک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه گفته بود که هنوز هم برای رسیدن به رفع تحریم‌ها و برگشت ایران به تعهدات توافقنامه فاصله قابل ملاحظه وجود دارد. هیئت آمریکایی در یک جای نزدیک به محل مذاکرات در ویانا حضور دارد و هیئت اتحادیه اروپا میان طرفین رفت و آمد می‌کند. دور اخیر مذاکرات احیای توافقنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان روز یکشنبه گذشته به خاطر انتخابات در ایران متوقف شد. ابراهیم رئیسی که یک سیاستمدار بنیادگرا پنداشته می‌شود در این انتخابات پیروز شد، اما او ابراز امیدواری کرده که مذاکرات احیای توافقنامه اتمی در دوران حکومت فعلی پایان یابد. قرار است آقای رئیسی در ماه آگوست آینده زمام امور را در دست گیرد. با اینکه اطراف اروپایی سهیم در این مذاکرات نیز از پیشرفت خبر می‌دهند، ولی می‌گویند که برخی گفتگوهای پیچیده فنی هنوز هم با موانع روبرو‌اند. هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، در نشست خبری مشترک روز چهارشنبه خود با وزیر خارجه آمریکا گفت که پیشرفت صورت گرفته، ولی هنوز هم برخی موانع وجود دارد که باید برداشته شوند. وزیر خارجه فرانسه به اعضای پارلمان گفته که در چند روز یا هفته‌های آینده باید تصامیم دشوار گرفته شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 9:30 صبح است و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا فشرده تازه ترین خبرها. قصر سفید میگوید خشونت علیه نظامیان آمریکایی در افغانستان افزایش نیافته است. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، دیروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حملات بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نسبت به سال پیش زیاد شده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید بعد از پیشروی‌های تازه طالبان، نیروهای ایالات متحده مصروف نظارت نزدیک از وضعیت امنیتی افغانستان است. جنرال مارک میلی، لوی درستیز نیروهای مسلح آمریکا، این را به کنگرس ایالات متحده گفته است. رسانه های ترکیه گزارش میدن که یک هیئت آمریکایی امروز وارد این کشور می شود و درباره امنیت میدان هوایی حامد کرزی توسط نیروهای ترکی با مقام ها در انقره گفتگو می کنند. محمود خان اسکزی، رهبر حزب ملی عوامی پشتونخوا، اتهام وارد می کند که عثمان کاکل، رهبر ایالتی این حزب، عمدن کشته شده است. آقای اسکزی این سخنان را دیروز در مراسم خاکسپاری عثمان کاکل در مسلم باغ بلوچستان بیان کرد. با سلسله بازی های فوتبال جام سال 2020 میلادی اروپا، 4 تیم به مسافه هم رفتند و نیوزیلند قهرمان جام جهانی مسابقات تست کرکت شده است. این بازی 5 روزه در انگلستان به علت باران 6 روز ادامه یافت. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. پیش از این که دو برنامه هفتگی رادیو آزادی حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها تقدیمتان شود، قرار وعده گزارش داریم از غور. شبکه های مخابراتی از دو هفته به این سو در ولایت غور قطع شدند. شماری از باشنده های غور می گویند که نبود شبکه های مخابراتی و قطع بودن ارتباط آنها با اعضای خانواده و دوستانشان آنها را نگران ساخته. مسئولان شبکه مخابراتی می گویند که گروه های مخالف دولت با آنها اجازه فعالیت را نمی دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عبدالظاهر جلیلی، دکاندار محلی در شهر فیروزکو، 19 روز می شود که به دلیل قطع بودن شبکه های مخابراتی از برادرش که به سفر رفته خبری ندارد. برادر عبدالظاهر به ولسوالی شهرک رفته. این ولسوالی یکشنبه شب 16 جوزا به دست طالبان سقوط کرد. به گفته جلیلی، برادرش کارمند یک مؤسسه مددرسان بود.
وقتی که شبکه های مخابراتی خراب شده، ما هیچ خبر از این برادر نداریم. همه فامیل ما پریشان و سرگردان و به تشویش هستند. حتی گاهی شده که مادر ما شبنگام گریه کرده به خاطر فرزندش.
تنها نبود ارتباط عبدالظاهر و خانواده اش را پریشان نکرده. امیر محمد واسق صرافی دارد. او هم میگوید که به دلیل قطع بودن شبکه‌های مخابراتی کارش به مشکل روبرو شده
و ما هیچ ارتباطی با همکارای ولایتی خود و همچنان همکارای خارج از کشور نداریم. مشتریای ما که هست در پشت دکان، اینا انتظار ازی هستند که هموطنانشان و بیادرایشان پیزهی که روان کردن و پولی که حواله کردن اینا از صرافی دریافت بکنن، ولی متاسفانه که شبکه‌های مخابراتی در غور قطع است و ما نمیتوانیم که مشکل لمشری‌های خود را رفع بکنیم و همچنان ارتباط ما هم با همکارای موقت است.
عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور هم مشکل را تایید میکند. او به رادیو آزادی میگوید
شبکه‌های مخابراتی متاسفانه مربوط به وزارت محترم مخابرات میشه که در این سلنگری میکنه و اینا از حکومت افغانستان امتیاز میگیرن و زیر چتر حکومت افغانستان فعالیت میکنن، ولی ما با قوانین حکومت اعتنایی ندارن، بیشتر کوشش میکنن به دستور طالبان عمل کنن که این خودش مایه نگرانی است و مایه انتقاد میکنه. اگر ما به جای مقامات زیرسلا باشم، ما دیگه قطعا اجازه نمیدم که اینا فعالیت خدا داشته باشن.
پرویز دانیار رئیس مخابرات ولایت غور است. او میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی فعالیت شبکه‌های مخابراتی قطع شده.
متاسفانه تمام سایتایی که ما به سطح غور داریم، ولایت غور کلی سایت‌ها غیر فعاله. و نظر به گزارشی که از مرکز بر ما ارسال شده، در گزارش واضح ذکر شده که به خاطر تهدید امنیتی از طرف گروه مخالف و مخالف دولت، سایت‌های مخابراتی تا یک مدت نامعلوم غیر فعال می باشد.
نظر به گفته عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور، تنها گروه طالبان در این ولایت حضور گسترده دارد. او میگوید طالبان به دلیل قطع ارتباط مسئولان ولسوالی ها با مرکز شهر این کار را میکنند، اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان این را رد میکند. احمدی میگوید حکومت افغانستان شبکه های مخابراتی را به دلیل قطع ارتباط طالبان با نیروهای امنیتی ولسوالی ها متوقف کرده. با گفته باشندگان غور، پیش از این نیز در برخی از ولسوالی‌ها شبانگام شبکه‌های مخابراتی قطع می‌شد. نظر به گفته مسئولان ریاست مخابرات ولایت غور، در دو سال اخیر گروه‌های مخالف حکومت بیشتر از 10 پایه مخابراتی را در ولایت غور تخریب کرده‌اند.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که با خود داریم، خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خوشنط علی زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ بده. این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه با آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار اذیت جنسی و سوء استفاده از قدرت از سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود، مهمترین سندی است که به صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریف‌های جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتار نامناسبی یا ناخواسته‌ای است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نه یک کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه کس دیگه که استفاده میکنه، چه لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی، از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده. یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه، باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخوایم در رابطه به آزار و اذیت کلامی میخوایم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع‌ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه به خصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علی زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با به کار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همو کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار و اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیام‌های ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در رابطه با آزار اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار و اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان یا که فیلم های غیر اخلاق یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا می خواهند که از همین طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن.
بله.
که این خودش یک نوع آزار و اذیت است.
بله.
و این می تونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا می تونه که عوامل فردی داشته باشه، می تونه عوامل خانوادگی باشه یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت زیاد والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله.
کشمکش هایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونه.
بله.
که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که اینی میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هوایده است که آزار و اذیت هست، طبیعی است که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره.
بله.
مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده.
بله.
مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه که این نوع رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش همسر هم بر از افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. ای طبیعیه که افرادی که مورد آزار اذیت قرار میگیرن یک بار مورد آزار قرار بگه دو بار طبیعیه که اینها حتما به یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی راه حل هایی را پیشنهاد میکنند؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضو از این جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده داره نیاز برنامه های دقیق است که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود. فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی در نهایت جرمنگاری، این رفتار از روشهایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود. مثلا در رابطه به فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشد و این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن باید یکی از موثرترین روش های موثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میده.
بله خب، تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
شنونده های ارجمند، سلام بر شما. در مورد رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شرگش چی می دونید؟ پیشینه این فرهنگ به کجا می رسد؟ چه تغییراتی در قسمت شرگشت عروس و داماد به وجود آمده است؟ و اکنون رسم شرگشت عروس و داماد به چه شکل صورت می گیرد؟ با این موضوع می آییم به سراغ شما. در آغاز از رسم و رواج بردن عروس یا شرگشت برایتان می گوییم، بعدا در مورد تاریخچه این فرهنگ گپ می زنیم و از تغییرات و وضعیت کنونی این فرهنگ هم شما را آگاه می سازیم. با ما باشید. ازدواج یک امر طبیعی در جامعه انسانی است که پس از شکلگیری ساختار جامعه بشری به فرهنگ مبدل شده است. رسم و رواج های ازدواج در جامعه افغانی در برگیرنده چندین مرحله می باشد، چنانچه شرگشت عروس که یکی از این مرحله ها می باشد، از قدیم الایام تا امروز میان افغان ها رایج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد عروس را به گردش میبرند تا خانواده داماد اظهار خوشیشان را نمایان سازند. با گفته بعضی مورخین، عروسی ها با این رسم و رواج هایش از زمان امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج شده که در آن زمان با امکانات کمتری عروسی ها صورت می گرفت، تا اینکه به مرور زمان در مناطق مختلف این کشور تغییرات در فرهنگ عروسی به میان آمده و به شکل امروزی در آمده است. سر محقق نسرین امین عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیحات دارد.
یک قدمات تاریخی بسیار بالا داره که از دوره امیر عبدالرحمن خان به این طرف این موضوع مد شده. در سابق وقتی که روسا را میکشیدن از خانه پدر و شارگشت سر گودی میبردن، گودی را گلپوش میکردن و در سر گودی میبردن و بعد از او را میبردن در زیارت یا شاد شمشیری ولی یا در زیارت شاه شهید میبردن و بعد از او را میبردن خانه داماد و در دان در روز خانه داماد وقتی کوره پایین میکردن حتما یک چیز بر از او توفه گویا میدادن. کسی که توان اقتصادی بالاتر میداشت گوسفند یا گاو میکشتن پیش و پایش و کسایی که اقتصاد پایین تر داشتن او یک دونه مرغ میکشتن در پیش پای عروس و زمانی که مرغ کشته میشد کمی از خون از او را در سر بوت عروس میزدن و او تا زمانی که بر از او دیگه توفه نمیدادن و از موتر پایین نمیشد تقریبا 10 دقیقه 15 دقیقه در موتر رو میشیشت و خوشو میامد برش یا یک انگشتر یا یک دستبند یا فرض مثال یک پول نقد و یا که بر از او یک وعده خانه یا چیزی را میدادن باز او از موتر پایین میشد میرفت داخل خانه.
وقتی خانواده عروس با تکه سبز کمر دخترشان را بستند و با وی خداحافظی کردند، داماد دست عروس را گرفته و به موتر گلپوش می نشینند و پیش از این که عروس را به خانه خود ببرد، شرگشت می روند و بعضی جاهای سرسبز، زیبا و یا هم زیارت و یا هدیره بزرگانشان. بی بی شیرین 60 ساله قسم می کند که رسم عروس بردن و شرگشت در گذشته ها زمانی که او جوان بود بسیار به خوشی و هلهله صورت می گرفت و همه کسانی که در محفل عروسی اشتراک می کردند خیلی خوشی می کردند. این که چگونه در این باره از وی می شنویم.
اتو بود شرایط خراب نبود، آرامی بود، عروس که می گشتن جای سرسبزی می گشتن بچین جوان ها، زن ها، دختر ها بود با سر یه عدیره پدر مادرشان اگر به بود را می رفتن زیاره می رفتن. دو ساعتی مردم بگشت بود در خانه، مردم دیشن برا که با شعروز هم یادن خانه پر. وقتی که عروس هم یه آوردن یکی یک گالی می شد ایتفنش ها بود غرام غرام یه عروس آوردن دختر ها بود خمیر می کن خود شبخته می کن سبت ها را پر می کنن این را می آوردن این سماعت ها برخط بود چای تقسیم می کن کلیک می خودن. این تو در وقت ما آرامی بود.
گفته می شود بردن عروس به خانه داماد در سابق توسط حیوانات چون اسب، قاطر، مرکب و شتر صورت می گرفت، ولی عده هم عروس را به دولی می بردند تا اینکه با گذشت زمان موتر پیدا شد. از موترهای ابتدایی گرفته تا انواع موترهای مدرن امروزی برای عروس بردن و شرگشت استفاده می شد. اما در سالهای اخیر رسم شرگشت چگونه بوده؟ فرهد باشنده منطقه قلعه نجارهای خیرخانه مینه کابل میگوید آنها رواج دارند که حین بردن عروس به خانه داماد تعداد از پسران جوان و نزدیک به داماد موتر گلپوش عروس داماد را تعقیب می کنند و هر کدام می خواهند که باید او در پشت موتر گلپوش باشد و حتی اگر موترشان تکر کند و یا هر حالتی بر سرشان بیاید براشان فرقی نمی کند. وی از شرگشت پسر خالش که برادر داماد با موترش چی کاری کرد یاد کرده میگوید
رواج داریم که شارگشت میریم بچه ها موتر پیشکان میکنه، هر کس میخواه که پشت موتر گلپوش باشه خصوصا از نزدیکش. خاطر جالب ممی است عروسی بچه خالی بود، شوهر خالی بچه خدا میگفت که وقتی که عروس کشیدن برش گفت که هیچ کس پشت موتر گلپوش نگره، هر کس که آمد نزدیک بزن موترشان تاوان همه میدم. وقتی که محفل خلاص شد سباک موتر میبرند که موتر توته توتش بسیار خوشان بودن میفتن خوب شد که پشت موتر گلپوش کس نگره.
و حال هم به گپ‌های احمد شاکر و فرشاد باشنده های شهر کابل گوش دهید که چه خاطراتی از شهرگشت و عروس بردن نزدیکانشان دارند.
از هتل که برآمدیم داماد ترجلب نبود، یک دوست دیگهش بود. عروس گفتیم میرین خانه پایین میکنیم. عروس همراه چند سیاسری که بود یار پایین کردیم. پدر داماد هم بود، همین مردا کلشان آمدیم نموتر شدیم. گفتیم میرین پس از سر یک شارگشت میزنیم. گلپوش پیش بود، یک 15-20 موتر در ردش بود. موتری که گلپوش تعقیب میکرد میگفت ما باید از پشت گلپوش باشم. بسیار کوشش میکرد. کسی که سرجلب گلپوش بود او در یک جای برابر شد، جای به جای موتر دور داد. موتر اول آخر شد، آخر اول شد. همی بود که بسیار یه ساعت ممتر شد چون تمام از بچه ها بود. بسیار ساتری کردیم، گلپوش از هر جس پیش ما میگریخت، باز در جای گیریش میکردیم، کل جای چکر زدیم. باز هم پدر داماد گفت که فالو نوقت شب شده بیایی که بریم خانه. چون مردا که شارگشت میرن در هر چوره میرن پایین میشیم، چراغ ها رو روشن میکنیم.
من خاطری من قسم میکنم از آرسی مامایم بود که از هتل برآمدیم، اهمیت هم سعی بود، کرونا هم نبود، هتل هم باز بود، تمامش هم برآمدیم، در چاره استاد شدیم، رقص هم میکردیم، وطن هم میکردیم، تو نیک تکرکان یا من بسار منظم.
طبق رسم رواج مردم افغانستان، زمانی که عروس میخواهد اولین قدمش را به خانه داماد بگذارد، معمولاً مرغ یا گوسفند در پیش پای عروس میکشند و خون آن را به پای عروس میمالند. گفته میشود این کار به خاطر صورت میگیرد که اگر عروس بد قدم و یا بد شگون باشد، با ریختن این خون خوش قدم و روی سرخ داخل خانه داماد شود. شبنم باشنده شهر کابل در این باره:
از من در عروسی وقتی که پیش ازی که از گلپوش پایین شوم، خسرم آمد برام گفت که چی میخوایی که تا به خاطر که از گلپوش پایین شوی؟ ما چیزی نگفتم، چوب ما گرفتم. باز خسرم گفت که بستم اولین برنامه از مود بخاطر که از مادر گلپوش پایین شوم. وقتی که پایینم شدم، یک تا مرغ کشته بودن و خونم و مرغ گرفتن در پایم شقیدن. امی رسم رواج است. بعد از رفتیم داخل خانه و باقی رسم رواجا امی تو که در کمرم دستمال که بسته بود تو رواز کردن، میمانا بودن همگی و هم تو درست بعض رسم رواجای دیگه هم بود که بازم اونجا انجام دادیم.
قبل از این که عروس با جمعی از مهمانان به خانه داماد برسند، خانواده داماد آمادگی های به خاطر پذیراییشان گرفتند. آلیه محصل در یکی از پانتون‌های خصوصی شهر کابل در مورد این که آنها چی آمادگی‌هایی به خاطر آمدن عروس به خانه داماد می‌گیرند می‌گوید:
عروس پیش هم یولی را بسته فرش کرده بودیم، گروپا بود، هر طرفش از هتل که آمدیم در خانه دیگه همگی بود، عروس خیلی بود، خودمان بودیم، شاو عروس هم در سر صفه جای برشان جور کرده بودیم دیگه، تا صبح ملا زان همگی بسیار خوش بودن، عروس خیلی بود دیگه، می چای میوه همه چیز تیار کرده بود دیم، او را خوردن، سایل ساز کردن، این تا صبح که ملا زان داد، باز می آروز خیلی همراه شو آروز خدافیزی کردن دیگه، شو آروز هم در تاقشان رفتن، آن میمانه هم همگی رفتن.
اما فضیله باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که از بی‌نظمی و موترپیشکان بعضی پسران جوان هنگام شارگشت ناراضی به نظر می رسد گفت: شارگشت عروس و داماد یک رسم خوب است، اما در سالهای اخیر برخی جوانان بی‌پروا در وقت عروس بردن خیلی تیزرانی می کنند و متوجه نیستند که این کارشان چی ضرری به خود و دیگران رسانده می توانند.
شارگشت میرن نصف نفرش نشه، نصف نفر در موترهای دولتی را میگرن، اما که میگن که موتر داماد را پیش کنی، در حالی تو خبر ندارن که داماد بیچاره در هتل پیسه داده، موتر کرا گرفته. عروسی نه، از یه همسایی پلو ما بود، ما رفتیم همون بیچاره را با عروسی نماندن، صاحب همون موتر آمد گل بود که این تاوان بتی سابقه بود، شارگشت بود، بارامی میرفتن، بسیار خطر دارن.
اما در این اواخر بنابر مشکلات در افغانستان، عروسی ها و رسم شهرگشت تغییر کرده است، بخصوص در این روزها که مشکل ویروس و کرونا و قرنطینه ها به میان آمده است، بعضی عروسی ها صرف به یک نکاح اکتفا می کنند. نسرین امین در این رابطه باز هم اظهاراتی دارد:
بعد از گذشت زمان این رسم و رواج ها آهسته آهسته تغییر کرد و چند سال 60 و 70 تا نیمای سال 80 کم و بیش این رسم و رواج ها موجود بود، اما بعد از اینکه اوضاع کشور رو به وخامت گذاشت و آهسته آهسته این مد رواج ها هم از بین رفت و تنها یک دوری گذر بسیار کوچک دور شهر می زدن پس می آوردن، و حالی که اوضاع به کلی خراب است، حتی عروسی ها در خانه می شه، و حالی که تمریزی کرونا که عالمگیر شده، حتی عروسی ها بسیار خلاصه به یک نکاح شده، این رسم رواجه شهرگشتی و این موضوعات مهم دیگه از بین رفته.
با امید روزی که همه مشکلات در افغانستان رفع گردد و عروسی ها هم با همان رسم معقولش دوباره اثر گرفته شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد، علا یارو و نگهدارتان.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، با به مراد دل رسیدن سر سحری که رو به خدا کنی به خدا که فیض دوباره سر به خدا که فیض دوباره سر که ز سوز سینه دعا کنی به مراد دل رسیدن سر چی بنا